بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر ما معنی. در جلسه گذشته دوستان ما یه بحث مفهوم شناسانه نسبت به تمدن داشتیم و یه مقدار به لحاظ لغت و اصطلاح در مسئله تمدن، مفهوم تمدن غور کردیم. توی این جلسه یک توضیح یک سری مفاهیمی میپردازیم که مساویه با تمدن نیستند، در معنای تمدن هم اشراب نشدند، اما تأمل در اینها و فهم درست از اینها کمک میکنه که ما بحث تمدن رو در موضع خودش قرار بدیم و تو مسیر خودش جلو ببریم. این مفاهیم این هاست. به عبارت دیگه میخوام بگیم فهم تمدن در گروی یه درک درست از یه کلیدواژه هایی است که اون کلیدواژه ها این است. یکی از اونا کلیدواژه شهر هست. در جلسه گذشته بحثی که عرض شد این بود که گفتم که خود مفهوم تمدن یه مفهومی است که کوچکترین ظرف جغرافیایی برای تحقق اون یه چیزی از مدل مثلا شهره به لحاظ جغرافیایی. بحث الان این نیست که عرض کنم که نسبت شهر و تمدن چیست، یا مثلا فرض کنید که جغرافیای شهر چگونه باید باشه که توش تمدن محقق شود. یه بحث کاملا مستقل راجع به شهره. مثلا کتاب‌هایی داریم با همین عنوان در مورد شهر تأمل کردن در مفهوم شهر که شما یه شهر اگر بخواهد شهر باشد نظام ارتباطاتش باید چجوری شکل بگیره. مثلا فرض کنید سازه‌های مدنی و اجتماعی چجوری باید شکل بگیره. عرض کنم که منطق رشد و توسعه ارضی و عمودیش چجوری باید صورت بگیره. باید یه بحثایی از این دست دوباره طرح کرد با قطع نظر از این که معتقد باشیم به اصطلاح شهر ظرف تمدن هست یا نیست. فهم شهر و تأمل در شهر ما رو نزدیک میکنه به ساخت تمدن. این الان یکی از معضلات جدی که ما در همین کشور خودمون داریم این هست که ما یه شهر اسلامی تا حالا نتونستیم بسازیم. یه شهر اسلامی، بلکه اینجوری عرض کنم دوستان خدمتتون، ما در دوره جمهوری اسلامی نماد شهر اسلامی نداریم. تو دوره سلجوقیان داریم، تو دوره آل بویه داریم، تو دوره صفویه داریم. الان وقتی میخواییم مثلا اون دوره ها رو بازخوانی بکنیم، اونها مثلا نماد معماری دارند در دوره خودشون. الان در دوره ما، دوره جمهوری اسلامی، نماد معماری ما چیه که شما وقتی اینو ببینی بیاد مثلا ایران بیفتی یا بیاد دوره جمهوری اسلامی ایران بیفتی، یاد دوره جمهوری اسلامی بیفتی؟ نماد نزدیم و نداریم. ممکنه شما بگید، فرض کن بگید مسجد که خیلی نماد عامی هم هست و قبل از من و شما هم چیز دارن. قبل از ما مدعی هم داره اون، یعنی مهمتر این هست که وقتی این نماد رو در میارید، نماد رو بتونید داخل شهر نشون بدید. مثلا ببینید شهرهای مدرن، نماد شهرهای مدرن بانک و هتله. یعنی یه شهری اگر بخواد شهر مدرن باشه هم باید بانک داشته باشه هم باید هتل داشته باشه. شما هیچ شهر مدرنی هم پیدا نمی کنید که این دوتا رو نداشته باشه. اینها اعتباری هم نیست دوستان. اینکه چرا بانک و هتل میشن نماد شهرهای مدرن یه ارتباطی داره اصلا با خود جوهره تفکر مادی. بانک در واقع در آغاز بلاز فلسفی ها، در آغاز ساخت مدینه مادی هویت بخشی میکنه، بلکه قوام بخشی و هستی بخشی میکنه. و هتل در آغازش، یعنی اصلا یه حرکت مادی از توجه به ماده که در روزگار ما نماد اجتماعی و کاربرش میشه پول، میشه پول شروع میشه تفکر مادی، تهش هم یه جاییست که بتونه به نحو اتمی لمدادگی دنیایی شما رو تأمین بکنه که میشه هتل. لذا بانک و هتل دوتاشون هست. به ویژه اینجا توجه به بانک مهمه دوستان، یعنی نسبت بانک و شهر مدرن از این رو مهمه که وقتی میگیم بانک برای شهر مدرن کلیدی هست، معنیش این نیست که شهرهای مدرن شهرهایی هستن که شیکترین ساختمانهای اونها بانکها و هتلهاشون هستن، بیش از اینه. معنیش این هست که شهر مدرن شهریست که شما در این شهر نمیتونی زندگی کنی بدون اینی که از دالان بانک رد نشی. این مهم، حتی اگر ضد بانک باشی، حتی اگر بانک بدت بیاد، شما میتونید داخل تهران یه جوری زندگی کنید که با بانک رفت آمد تعامل نداشته باشید، حتی تعامل مجازی. یعنی شما الان برقتون، گازتون، تلفنتون، چی میدونم وام ازدواجتون، وام ها، اصلا کل زندگیتون فلشش از توی بانک رد میشه. ولی مثلا فرض کنید شما میتونید داخل شهر مدرن زندگی بکنید، داخل این شهرهای ما میتونید زندگی کنید و زندگی شما ضرورتا فلش هاش از داخل مسجد رد نشه. شما متدین باشی یا غیر متدین، چه بخواهی چه نخواهی باید بانک بری. ولی تو جامعه ما میتونن یا آدم های زندگی بکنن 50 سال زندگی بکنن، غیر متدین باشن، داخل مسجد هم نرن، نزدیک مسجد هم نرند. این یعنی این که شهر ما، بفهم، شهر ما زمانی میشه شهر اسلامی دوستان که ما نه فقط شیکترین مساجد، شیکترین ساختمان های شهر ما مساجد بشه، بلکه زمانی شهر ما میشه شهر، شهر اسلامی که داخل اون شهر بدون رفتن به مسجد نتونی زندگی بکنی. مدل مثلا فرض کنید دوره قاجار اینا، دوره قاجار اینا مثلا خانه عالم اون نقطه ثقل شهر، بانک امروزه، نقش بانک امروزه داشت. شما میخواستی دعوا میکردی، میخواستی مرافعت مثلا آشتی اینا بشه، باید خونه عالم میرفتی، زمین میخواستی معامله کنی، خونه عالم میرفتی، میخواستی عقد بکنی، خونه عالم میرفتی، طلاق بدی، خونه عالم، میمردی، خونه عالم، یعنی هر کاری خونه عالم همه کاره بوده. ما موقع دادگستری نداشتیم، دارایی نداشتیم، نمیدونم خیلی چیزا نداشت، بیت مجتهد شهر همه کاره شهر بوده. حالا میخواستی متدین باشی یا غیر متدین، مجبور بودی خونه عالم بری، غیر متدین هم که باشی میخواستی خونه معامله بکنی، برای ثبت خونت باید خونه عالم میرفتی، میخواست زمین معامله بکنی، باید برای ثبت خونت اونجا میرفتی. یعنی شهر دوره قاجار به مراتب شهر الان ما دینی تر بوده، اسلامی تر بوده. پس ما یه بار با دوستان در شهر و ماهیت شهر باید یه تأمل بکنیم. شهر یه چیزایی داره، یه ارکانی داره که ما این در ادبیات دینی ما و در ادبیات تاریخی ما ارجاعی به این ارکان قشنگ شده. تو ادبیات تاریخی ما دوستان 4 مکان در شهر بولد بوده، پررنگ بوده: مسجد و قبرستان و حمام و بازار. یعنی چی بولد بوده؟ یعنی مثلا فرض کن وقتی عالم شهر فتوا میداده، مثلا فتواهای سلبی، مثلا در ماجرای تنباکو، تحریم تنباکو، میفرماد هر کی تنباکو بکشه نمیدونم در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام. علمای دیگه اومدن چی فتوا دادن؟ گفتن هر کی این فتوا رو نقض بکنه، تو قبرستان مسلمان‌ها دفنشون نمی‌کنیم، تو بازار مسلمان ها راهشون ندید، تو حمام مسلمان ها راهشون ندید، تو مسجد هم راهش ندید. اینا 4 تا مکانی بوده که اگر به این مکان ها نمیتونستی سر بزنی میمردی. یعنی اصلا حیاتت قائمه به اینا بوده، حیاتت قائمه به اینا بوده. الان در شهرهای مدرن ما چیزی به نام بازار نداریم کلن. یکی از ویژگی های شهر مدرن این، شهر مدرن بازار نداره کلن، نهایتش یه چیزی داره به نام پاساژ. و خیلی بین پاساژ و بازار فرقه، خیلی فرقه. به جاش هم اینا رو تبیین کردن دا، نوشتن که تفاوت های پاساژ، تفاوت بازار با مغازه‌ای که ما لب خیابان داریم میزنیم چه هست. الان بازار تجزیه شده، اومده تبدیل به دکانها و مغازه‌هایی شده بر لب خیابان ها، تو کل شهرم پخش شده، تو کل شهرم پخش شده. وقتی میگم بازار نداریم میدونید یعنی چی دوستان؟ یعنی این که شما 30 سال 40 سال میتونید داخل تهران زندگی بکنید و به جایی که اسمش از بازار تهران لازم نباشه سر بزنید. میتونی 30 سال داخل تهران زندگی کنی و واقعا اون جایی رو که میگم بازار تهران اونجا نری. یعنی چی؟ یعنی کار ویژه بازار و کارکرد بازار در یه جاهای دیگه پخش شده، یه جاهای دیگه داره این رسالت رو تأمین میکنه. ما اگر یه شهر اسلامی بخوایم بزنیم، بازار ما باید از این جنس باشه یا نه؟ شما مقایسه کنید مثلا با الگوهای شهرهای اسلامی ما توی گذشته، که مثلا فرض کنید که در نوع بازارهای ما دوستان، وسط بازار یه حوض علمی است، دو طرف بازار مسجده، وسطش مسجده، یه اتفاقی داره میفته. میدونید یعنی نظام معیشت مردم، نظام معیشت مردم از صفر تا صد داره با دین داره تنظیم میشه. مغازه‌ای که لب بازار داره میاد دوستان، ارتباط ارگانیکی با نهادهای دینی نداره، ارتباط ارگانیکی نداره، یه ارتباط کاملا فردیست. حالا این از باب نمونه من عرض کردم دوستان. یعنی الان ببینید سال 2017 مشهد داره به عنوان چیز انتخاب میشه، به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام قرار معرفی بشه. ببینید مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام، خود شهرش تا چه اندازه ویژگی های فرهنگی شهر اسلامی رو داره. پروژه هایی الان داره روش کار میشه، داره تحلیل میشه که آقا اصلا واقعا داره درست کار پیش میره، غلط داره کار پیش میره، دارن حالا تعاملات خودشون رو دارن میکنن. در واقع خواستم بگم یکی دوستان این مسئله یه شهره که شما شهر رو اگر درست درک کردید، یعنی اگر یه شهر اسلامی ساختی میدونید میتونی تمدن اسلامی بسازی. جلسه گذاشته عرض کردم کف وضعیت جغرافیایی تمدن وضعیت شهریه. یعنی اگر شما شهر اسلامی نتونی بسازی، قطعا تمدن اسلامی نمیتونی بسازی. پیش شرط ساخت تمدن اسلامی شهر اسلامی است. این یه مسئله. مسئله دوم دوستان، یا کلید واژه دوم، کلید واژه معرفت هست که در یکی از تعریف های تمدن هم کلمه معرفت بود. هم کلمه ظرافت بود و هم کلمه معرفت بود، هر دوتاشون بود. کلمه معرفت دوستان دوباره اون جایی که حس تمدنیش برای ما مهمه این هست که اساساً بدون وجود نوعی معرفت و خداگاهی، وضع ورود به وضع تمدنی ممکن نیست، ممکن نیست. یعنی مثلا فرض کنید اگر شما یه قومی رو ناخودآگاه در یه وضعیتی قرار دادید، در یه وضعیتی که روابطش منظم تنظیم شده است، نمیدونم پیچیدگیش بالاست و خیلی چیزایی که فکر میکنیم از ویژگی های تمدن هست رو داره، قومی رو توی مناسبات قرار دادید، اما این قوم در عقلانیت جمعی خودش نسبت به این مناسبات خودآگاهی نداشته باشه، این تیپ معرفت تمدنزا نیست. ما وقتی میگیم معرفت، منظور ما دوستان معرفت جمعیه، نه معرفت فردی. وگرنه مثلا ممکنه در دوره حضرت علی علیه السلام، معرفت شخص حضرت علی علیه السلام از چگالی مثلا معرفت کل بشریت در تاریخ به تنهایی بیشتر باشه و حضرت علی داره این معرفت رو داره و توی جمعی هم هست، ولی این جمع وضعیتش وضعیت تمدنی نیست. زمانی میتونه وضعیتش تمدنی باشه که چگالی جمعی معرفت سنگین بشه، نه چگالی فردی معرفت. اون ره به جایی نمیبره. اینی که معرفت چجوری دوستان جمعی میشه، ببینید ما در مثل داریم که با یک گل بهار نمیشه، یه بیانی دیگه ای از این حرفه که دارم میگم. اینی که میگم معرفت تا زمانی جمعی نشه تمدن ساخته نمیشه، وجه مثلیش و با یه روکرد، با یک به اصطلاح همین روکرد رقیق شده همین ضرب المثل هست که عرض کردم که با یک گل بهار نمیشه، ولی این گل واقعا گل باشه ها، بی خار باشه، یعنی اند گل ها باشه، بهترین گل ها باشه، با یکی با تمدن درست نمیشه. اینی که یه دونه مثلا حضرت امام بیاد، هم درک تمدنی داشته باشه، هم علمشو داشته باشه، هم انگیزشو داشته باشه، تا زمانی که همراهانی تمدنی نتونه تربیت بکنه و بسازه و تو صحنه بیاره، تمدن ایجاد نمیشه، تمدن ساخته نمیشه. شاید در تعابیر قرآنی دوستان کلمه میثاق، کلمه میثاق در تعابیر قرآنی به مثابه یه رفتاری جامعه ساز دیگه، یعنی میثاق رو به مثابه یه رفتار جامعه ساز ببینید. این میتونه یه تلفیق معقولی میان معرفت و خودآگاهی باشه. یعنی ما اون فرایندی که میتونه بین معرفت جمعی و خودآگاهی جمعی پیوند برقرار کنه، مکانیزم بیعت و میثاق هست. دین از ما فقط اینو نمیخواد دوستان که ما مثلا در خودآگاه خودمون چیز باشیم، آدم با معرفتی باشیم، دانش دینی کسب کنیم و یه زندگی چیز هم داشته باشیم. یعنی دین از من راضی نخواهد شد که من عرض کنم که نمازمو بخونم، روزمو بخونم، درستم بخونم و انجام بدم، ولی مثلا امام زمان خودمو نشناسم، حتی مرجع تقلید نداشته باشم. شما فرض درسته میگن اگر یک کسی 20 سال 30 سال مثلا فرض کنید که نماز خونده، روزه گرفته، خمس داده، زکات داده، اما نمیفهمیده مرجع تقلیدش کیه. این بابا رو میگن که باید حالیش کرد که این مرجع تقلید برای خودش پیدا بکنه، و حالا که انتخاب کرد که این آقا مرجع تقلید من باشه، دوباره بر اساس رساله این آقا باید این 30 سال عبادتشون رو چک کنه، ببینه کجای این عبادت‌های 30 ساله من با رساله ایشون جور در میاد، اونا هیچی اعاده نداره، اون جایی که جور در نمیاد همشون رو باید اعاده بکنه. حالا شما یه نفری رو در نظر بگیرید، معرفت دینی پیدا کرده، التزام دینی هم داشته تا ته عمرش، نماز خونده، روزه گرفته، خمس داده، زکات داده، همه چیز، مرجع تقلید نداره، همینجوری هم مرده. نقص کار این آدم که و هیچ کدوم از عبادتش مورد قبول نیست. چرا دوستان؟ چون اون حلقه میثاق رو نداره. میثاق اون جاییست که معرفت ما رو با خودآگاه جمعی ما پیوند میزنه. بیعتی که ما با ولی میکنیم، تقلیدی که از مرجع تقلید داریم و مصادیق متعدد داره، اینها اون جایی هست که عرض کنم که همین نقطه پیوند معرفت و خودآگاهی میشه. کلمه معرفت دوباره تأکید میکنم، منظور من معرفت جمعیه. دوباره مثلا شما در نظر بگیرید یه نسلی، یه قومی توی دانشگاهی، مدرسه‌ای دارن درس میخونن و به صورت برابر دارن کسب معرفت میکنن. این که اینا توی یه مدرسه دارن درس میخونن و کسب معرفت میکنن، مادام که عرض کنم که به یه بیعتی ختم نشه، به یه میثاقی ختم نشه، معرفت جمعی تولید نمیکنه. معرفت جمعی تولید نمیکنه. الان در بحث‌های جدید دوستان، تو بحث افکار عمومی میگن آقا یه چیز رو کی میتونیم بگیم که نسبت بدیم به افکار عمومی، بگیم افکار عمومی این را میخواهد؟ میگن زمانی که عموم مردم، آحاد مردم نسبت به این چیز مطالبه جمعی داشته باشن، نه فردی. ببین الان مثلا فرض کنید که عموم مردم، عمده مردم در کشور ما مطالبه فردی دین و مظاهر دینی رو دارند، اما تا زمانی مطالبه جمعی نداشته باشن نمیتونید بگید افکار عمومی در ایران عرض کنم که مطالبه دینی دارد، دین میخواهد. اگر شما نماز جماعت ها رو مثلا توی محله تعطیل کردید و بعد دیدید که مردم دارن مراجعه میکنن و دارن اعتراض میکنن که آقا چرا مسجد ما نماز جماعت نداره، نه اینکه مسجد رو تعطیل کنی یا مسجد باشه مسجد ما جماعت نداشته باشه، ببینید مردم چه کار میکنن. اگر مردم اون محل مسجدی رو که بازه و امام جماعت نداره گیر دادن، معلوم میشه که اینا دیانتشون از سطح دیانت فردی فراتره، یعنی رسیده تو حوزه خودآگاهی جمعی. وگرنه اگر اعتراض نکردن یعنی این که اینا همون دیانت فردی خودشونو دارن، احساس میثاق اجتماعی دینی هم ندارند. یه زمانی دوستان تمدن اسلامی محقق میشه که ما نوع معرفت‌های دینیمون رو در مقیاس اجتماعی به یه میثاقی برسونیم. این مهمه، اگر معرفت‌ها ختم به میثاق نشه اون بار اجتماعی و تمدنی پیدا نمی‌کنه، معرفت فردی میشه، معرفت فردی و جزیره‌ای میشه، طرفی باش بسته نمیشه. مسئله دیگه دوستان، مفهوم دیگه مفهوم تربیته. قطعا دوستان هر نوع تربیتی نمیتونه کار ویژه تمدنی داشته باشه، همچنان که بدون دغدغه تربیت هم اصلا نمیشه انتظار نیل به تمدن داشت. یعنی تمدن تصادف نیست دیگه، باید یه قومی رو تربیت بکنی تا به تمدن برسی. وقتی این تربیت باید تربیت مدنی باشه. تربیت مدنی مستلزم پذیرش یه سری اصول دوست. تربیتی که میتونه تمدن ساز باشه تربیت فردی دوباره نیست، تربیت مدنیه. تربیت مدنی این اصول باید توش رعایت بشه. اصل احترام به حقوق فردی و اجتماعی. ببین دوستان، اینی که من مثلا فرض کنید یه جوری تربیت شدم که داخل خونم منظم هستم، تمیز هستم، عرض کنم که وظایفی رو که داخل خونه به من محول شده انجام میدم، وظایف اهم از دینی و غیر دینی، اینها همین من اگر اومدم در خیابان و تربیتم تربیت به رغم تربیت فردی تربیت اجتماعی نباشه، یعنی آشغالی که دست منه هیچ چیزی ندارم که شیشه رو بدم پایین و بندازم بیرون، یعنی اون رفتاری که تمدن ساز برای ما میشه دوستان نظم داخل خونه نیست، نظم مدنیه. تربیت مدنی تمدن ساز هست نه تربیت فردی. اصل احترام به حقوق فردی و اجتماعی، اصل احترام به قانون و قانون مداری. نمیدونم اینا رو مثال بزنم به بحث میرسم یا نه. ببینید دوستان، ما الان مثلا یه وقتی توی مجلس به نماینده های امتیازاتی میدن، مثلا تو هر دوره مجلس به نماینده ها یه ماشین میده یا یه خونه میده یا لاقل وامشو میده، یه چیزایی مدلی هست. یه زمانی الان نمیدونم حساسیتی اندازه هست، زمان جنگ این حساسیت ها بود که نماینده مجلس وقتی میرفت مجلس اگر ماشین رو میگرفت از چش بچه های حزب اللهی میافتاد، میگفتن چرا گرفتی؟ حالا مجلس میده شما چرا گرفتی؟ مثلا موقع فرض کن پاترول میدادن، پاترول خودش یک کلی چیز داشت، میگفتن این چرا این رو مثلا گرفته. این نوع نگاه نگاه چیز نیست، نگاه مدنی نیست، نگاه تمدنی نیست. نگاه تمدنی دوستان از قانون شروع میشه. یعنی اگر درک ها با چنان برابره که اگر من در جمهوری اسلامی به قانون جمهوری اسلامی ملتزم شدم نباید از چشم شما بیافتم که اگر قانون مشکل داره قانون عوض کنید، اگر قانون به من اجازه میده به عنوان یه نماینده مجلس که این ماشین رو بگیرم که نباید از چشم شما بیافتم که ما یه حکومت ساختیم التزام به قانون این حکومت رو داریم یه چیز بد میدونیم. از قانون باید شروع کنید دوستان. مراحل بالای تمدن اسلامی البته تو مدار قانون نخواهد بود دوستان. قانون عدل سازه دوستان. تمدن اسلامی بر محور عدل نیست. بر محور چیه؟ بر محور ایثاره. نه رفاه که قطعا نیست. قطعا نیست. بر محور ایثاره دوستان. عدل کف جامعه اسلامی رو تامین میکنه دوستان. نه افاش. عدل برای جامعه حضرت علی خوبه، نه برای جامعه حضرت مهدی علیه السلام. جامعه حضرت مهدی علیه السلام بر پایه عدل نیست، بر پایه ایثاره. روایات به اندازه کافی داریم دوستان که تفاوت عدل و ایثار کجاست. در عدل شما میگم کف هست، یعنی این دوستان که شما الان مثلا اگر رفتی زحمت کشیدی و سرمایه دار شدی، تمام چی دارم که اسلام از شما خواسته انجام دادی. اسلام واجب از شما چی میخواد؟ زکات میخواد، خمس میخواد، همه اینا رو هم دادی. با اینکه همه اینا رو میدی بازم یه عالمه پول داری. دیگه از حالا بعد اسلام شما چیزی نمیخواد. یعنی اون چیزایی که قانون از شما میخواست، قانون اسلام بر پای عدل میخواست، شما انجام دادی. گفته دزدی نکن، نکردی. گفته نمیدونم ربا نده، ندادی. گفته بی قانونی نکن، پارتی بازی نکن، نکردی. گفته با همه اینا یه چیزایی که به بدبختی به دست آوردی، با خمس بدی، دادی. گفته زکات بدی، دادی. اگه همه اینا رو دادی بازم پولدار شدی، بازم میلیاردر شدی. قانون عدل دیگه گیر شما، به شما گیر نمیتونه بده. قانون ایثار میتونه گیر بده. قانون ایثار میتونه گیر بده که چرا میگه شما یه مسلمان پول حلالت این اندازه است و همسایه شما نداره که بخونه. فرض رو بر این گرفتم دوستان که من سهم ذوی الحقوق و هر چی داره که شرع و قانون بر من تعیین کرده رو دادم، با همه اینا همچنان من پول دارم و خیلی از مردم هم داخل جامعه گدا هستن. اسلام برای این وضعیت چی کار میکنه؟ قانون ایثار رو میاره. در حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام جایی که استقرار پیدا میکنه حکومت، دم میکشه و ثمره یه عمر تاریخ بشریت رو متقین اونجا میچشن. حکومت متقین حکومت عدل نیست، حکومت ایثاره. یعنی فرای عدل، بیش از عدله، بیش از عدل است. ولی ما برای تمدن سازی دوستان ناگزیر هستیم که از معبر قانون یعنی عدل رد شیم. ناگزیریم که رد شیم. اگر یه جای قانون ها مشکل داره، قانون رو باید درست بکنیم، نه اینکه برای خودمون ارزش بکنیم، ارزش بکنیم عدم التزام به قانون رو. تو حکومت اسلامی بگیم آره درست، حکومت مثلا چیز میده، ماشین میده، من نمیگیرم. میدونی دوستان اونی که ماشین رو نمیگرفت، یا اینجوری بگم اون این که از چشم بچه های حزب اللهی میفته این آقا، به خاطر همون جانمایه های فرهنگ ایثاره ها. لکن من میگم زوده، زوده. یعنی شما نباید هنوز مقدمات جامعه تمدنی رو رقم نزدید در افق جامعه مدنی، با ملاک های افق جامعه تمدنی بیاین ارزیابی بکنید و نمره بدید. تا زمانی من یه حکومت و یه جامعه کاملا قانون مدار راه نیندازم، نمیتونم ورود تمدنی داشته باشم. وقتی ورود تمدنی داشتم، برای مراحل تکمیلی و استکمال تمدنی خودم قانون رو تبدیل به ایثار میکنم، عدل رو تبدیل به ایثار میکنم. این پس یه مسئله. اصل احترام به حقوق شهروندی، اصل مشارکت و فعالیت‌های اجتماعی سیاسی، این دوباره یکی دیگه از اون چیزای مورد غفلت ما هست دوستان. تا زمانی که دوستان در ذهن ما این بولد نشه، پررنگ نشه، معیار نشه، دغدغه نشه که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، ما نمیتونیم تمدن اسلامی بسازیم. یعنی هر موقع همه ما حسب این روایت هر صبحمون خواب خدمت به مردم رو دیدیم، هر صبحمون نیتمون برای نفس کشیدن در هر صبح همین باشه که گرفتاری بقیه رو حل بکنیم، تا زمانی به این مرحله در وجه اجتماعیمون نرسیم تمدن نمیتونیم بسازیم. یعنی تمدن، تمدن اسلامی، تمدن است به تعبیر مرحوم آقای صفایی حائری، توسعه اسلامی بر محور قانون کار زیاد برداشت کمه. کار زیاد برداشت کم یعنی این که دوستان من ممکنه مثلا 4 ساعت در روز کفاف زندگی من رو به شکل مطلوبی بدهد، ولی من وقتی توانشو دارم و میتوانم باید در روز مثلا 8 ساعت کیفی کار بکنم، اما اندازه 4 ساعتشو بردارم، 4 ساعت دیگهش خرج جامعه هم بشه. اگر همه مردم اینجوری میبودن ببین چی میشد. اینقدر ما به دلیل نداشتن نگاه اجتماعی، به دلیل نداشتن مشارکت اجتماعی دوستان، اینقدر بارهای سنگین رو فراروی جامعه اسلامی قرار دادیم که دیگه الان خودش یه کوه و مزل شده، واقعا مزل شده. یه سرانگشتی حساب کنید دوستان، اگر هر نفری هر روز زندگیش 1 تومن برای مسئله فلسطین میذاش کنار، میدونید یعنی روزی 1 تومن بخوایم بذاریم، مالان 1 میلیارد و نزدیک 1,400,000,000 مسلمان داریم. روزی 1 تومن بذاریم، اینو ضربه در ماه بکنیم، یه ماه اسرائیل محو میشد. یعنی با پول یه ماه روزی 1 تومن جامعه اسلامی اسرائیل میتونه محو بشه. چه شما مثلا لشکری را بندازی با همین پول و بهش حمله بکنی، چه یه سرمایه ای را بندازی و مثلا یه شرکتی را بندازی که این شرکت خیلی چیزای اقتصادی اسرائیل رو بیاد ورشکستش بکنه. به دلیل اینی که اون نگاه مشارکت اجتماعی نیست، معمولا روی اینا سرمایه‌گذاری نمیشه و مهندسی هم نمیشه. برای تمدن سازی اصل توجه به مشارکت و فعالیت‌های اجتماعی سیاسی فوق‌العاده است. اصل مسئولیت پذیری اجتماعی، اینا رو دیگه من توضیح ندم، فقط بخونم. خود شما برای هر کدوم اینا یه مثال بزنید برای خودتون، بعد مخصوصا این مثال رو سعی کنید در یه مقیاس و بعد اجتماعی بزنید، بعد کلان بزنید، متوجه میشید که چه پیامدها اینایی داره. اصل استدلال و عقلانیت، اصل مدارا و تسامح، اصل گفتگو، اصل نقد و ارزیابی، اصل توجه به کثرت‌گرایی روشی، این اصلا باید توی تربیت مدنی مورد ملاحظه قرار بگیره. البته دوستان تحقق این اصول در یه دوره زمانی، مخصوصا دوره‌های زمانی کوتاه، امکانش نیست. یعنی این اصول تربیت اصلا دوستان یه بار صورت نمیگیره. ببینید ما یه عقلانیتی داره این نظام های آموزشی که حالا چی تو مدارس نوین چی تو مدارس غیر نوین مثلا راندازی کردن. ببین مثلا فرض کنید که چرا این کاری نکردن دوستان، ببین برای ما مثلا فرض کن در هفته 2 ساعت فقه میذارن، 2 ساعت اصول میذارن، 2 ساعت تفسیر میذارن، 2 ساعت اخلاق، 2 ساعت نمیدونم یه منطق، 2 ساعتی تزایی دیگه. چرا اینجوری به ما درس نمیدن که بگن آقا، مگه نمیگن آقا منطق علم عالیه؟ خیلی خوب، این علم عالی رو سال اول ما کلن منطق بخونیم، کلن منطق رو که تمام کنیم وارد علم دیگه بشیم. چرا این کار نمیکن؟ مگه نمیگن اصول یه علم عالی نسبت به فقه؟ خیلی خوب، یه بار بیان اصول رو تمامش کنید، همش رو درس بدید، ما سر و تهش دست ما بیاد، بعد وارد فقه بشیم. خیلی قوی و ممحز مجهز و نمیدونم اینا وارد فقهمون بکنیم. چرا این کاری نمی کنن؟ دلیلش این است دوستان که اساسا تربیت یه مقوله فرایندی و تدریجیه، یه مقوله تدریجیه. یعنی شما اگر یه روز بیام من از صبح تا غروب به شما مثلا 10 تا درس منطق رو درس بدم، میفهمی. اینجور نیست که نفهمی در جلسه نفهمی، اما معنیش نیست که شما ذهن شما تربیت منطقی پیدا کرده. معنیش این نیست. ذهن شما برای اینکه تربیت منطقی پیدا بکنه باید همینجوری به تدریج با مسئله های منطق روبرو بشه اونها رو امکان مثلا تست داشته باشه، امکان پیاده کردن، امکان کاربست داشته باشه. خیلی اوقات یه مسئله ای رو ما دوستان نظرن متوجه میشیم در مقام عمل، یعنی وقتی داریم تستش میکنیم کم میاریم. دائما این دیالکتیک بین نظر و عمل هست که فرایند تربیت رو برای ما متقن میکنه و قابل اطمینان میکنه. به همین علت انتظار نداشته باشید این اصولی که ذکر کردم در مقوله تربیت اینا مثلا در یه دوره اصطلاح درست بشه. از این نکته رو در بیارید دوستان که معمولا در مقاطع بحران، تو شرایط بحرانی دوستان یک مسئله هایی طرح میشه، یا اینجوری بگم که در شرایط بحرانی خیلی مسئله ها به صورت متراکم و فشرده طرح میشه همراه با پاسخش، و همین مسئله ساز شده برای بعضی از نظریه پردازای غربی. بعضی نظریه پردازای غربی اونایی که نظریه بحران رو دارن تولید میکنن میگن اصلا مقاطع بحران در تاریخ مقاطعی است که شکوفایی بشر در این مقاطع صورت گرفته. اگر یک کشور بتونه مثلا فرض کنید بحران‌های خدافرین و مهندسی شده خلق بکنه، تشدید میکنه و تسریع میکنه بالفعل شدن بالقوه های جامعه شون. من شما الان که مثلا تو شرایط عادی هستید یه چیزایی رو چیز نمی کنید، یه چیزایی رو اصلا لازم نیست فکر کنید. مثلا ماشین شما خراب شده، وقتی وسط شهر هستی و این کارم نیستی خیلی راحت زنگ میزنی به یه مثلا مکانیکی میاد براتون درست میکنه. حالا اگر همین ماشین شما وسط بیابان لوت مثلا خراب شده باشه چیکار میکنی؟ با اینکه این کاری نیستی ها، بالاخره کاپوتو میزنی بالا میری فکر میکنی، نمیدونم یه کارایی میکنی، ای بسا راش انداختی. ممکنم راش نندازی ها، اما ای بسا هم راش انداختی. و حتی اگر راه هم ننداخته باشی دوستان خیلی چیزا رو راجع به ماشین اطلاع پیدا میکنی، میفهمی، یه چیزایی دستت میاد. چرا؟ چون این مرحله بحرانی است. مرحله بحرانی شما رو به فکر فرامی داره خیلی کارا. بعضی اومدن پیشنهاد دادن میگن برای اینه که جامعه نشاط علمی پیدا بکنه باید براش بحران‌های مهندسی شده، بحران‌های خودساز عرض کنم را بندازی. این مقوله با مسئله تربیت که دارم عرض میکنم ناسازگاره. یعنی توی بحران‌ها دوستان فرایند تعلیم و تعلم در بحران‌ها فرایند تربیتی نیست. تربیت قرار بود مدرج باشه، به تدریج باشه. در بحران‌ها شما نمیتونید به تدریج و اینا نمیدونم آموزش بدید. ما در زمان جنگ مثلا دو هفته میومدن تو مدرسه در حاشیه درسایی که میخوندیم، بعد از ظهر مثلا دو ساعت اضافه آموزش نظامی میدادن، بعد دو هفته هم نظام جبهه میکردن. خب طبعا این آدم دیگه آدمی که بره اونجا بتونه کیفی به جنگ نخواهد بود. قطعا اون موقع چاره نداشتن. الان مثلا اینجوری نیست. الان حتی برای دوستان بخوان تشریف برن سوریه اینجوری نیست که دو هفته شما رو آموزش بدن. الان دیگه توی یه صف دور و درازی داره که باید آموزش تو ببینی کاملا دوره ها رو طی بکنی. چرا؟ چون آدم های آموزش داده شده به اندازه کافی دارند. آدم های آموزش داده شده دارند، همونا رو میبرن. فرایند تربیت یه فرایند کاملا تدریجی و مسئله بحران هم نمیتونه به اصطلاح مبنای عقلانی تربیت قرار بگیره. نکته بعدی هم این که دوستان تربیت، حتی تربیت سیاسی، حتی تربیت سیاسی دوستان یک کار فرهنگی است نه کار سیاسی. حتی تربیت سیاسی یک کار فرهنگی است. یعنی اگر یک کسی میاد طرح میده که آقا ما بیام یه دوره مثل دوره مثلا طرح معرفت بذاریم و فرض کنید که یه دانش‌ها و بینش‌های سیاسی به مخاطبین رو بدیم که در انتخابات آخر سال مثلا فرض کنید اینا بتونن راه رو از جا تشخیص بدن. اگر با همین نیت و همین ادبیاتی گفتم با یه دوره طرح معرفتی بندازیم، باز هم ماهیت این کار بیشتر این که سیاسی باشه فرهنگیه. یعنی شما برای اینی که شما رو تربیت بکنم که برید در انتخابات حساس باشید، باید روی کردهای فرهنگی به کار بگیرم نه روی کردهای سیاسی. یه تفاوتی داره روی کردهای سیاسی و روی کردهای فرهنگی. خلاصه ما در بحث تربیت دوستان باید تربیتمون اولا تربیت مدنی باشه، نه تربیت فردی، تربیت اجتماعی باشه. بعدش این تربیت، تربیت پروسه‌ای است، تربیت زماندار هست. لذا نمیشه فرض کنید که به الگوی به اصطلاح تربیتی دوره‌های بحرانی رو بیاریم، یه ما بحران زایی بکنیم و توی بحران‌ها تربیت بکنیم. اینا پیام داده شده. این کلید واژه بعدی. کلید واژه دیگه‌ای که دوستان در بحث تمدن تأمل در اون برام مهم هست، مسئله آرامش هست. کلمه آرامش هست. اگه یه تمدنی نتونه آرامش رو برای مردمانش به ارمغان بیاره دوستان، هرچند برخی دیگر از شاخصه های نشاط و رشد و اینا رو در اختیار داشته باشه، اون به اصطلاح تفکر تمدن ساز نخواهد. الان مثلا فرض کنید دوستان در هندوستان نرخ رشد، مثلا فرض کنید که تولید تو خیلی تولید خیلی چیزها نسبت به ایران بیشتره، نرخ رشد اون یه بیشتر از ایران. ولی نکته اینجاست که هندوستان نتونسته برای قوم خودش، برای مردم خودش آرامش بیاره. با اینکه نرخ شتاب رشدش بیشتر هست نسبت به ما، مردمش در آرامش نیستند، مردمش به بدترین شکل ممکن دارن زندگی میکنن. این مسیر به این فرمول تمدنی نخواهد بود و نیست. عکسش هم هست، یعنی ممکنه شما یه جای آرامش رو هم برای یه جامعه بیاری، اما مثلا به جای اینکه آرامش درونی بیاری، آرامش بیرونی بیاری. آرامش بیرونی در واقع اسمش آرامش نیست دوستان، آسایشه. اینکه غرب یه مغالطه‌ای که غرب انجام داده و ما کمتر بهش دقت میکنیم دوستان، خلط بین آسایش و آرامشه. یعنی اون شعار رفاه از دل نگاه به آسایش در میاد، نه از دل نگاه به آرامش در بیاد. از توی آرامش اتفاقا بی آرامی در میاد دوست، بی قراری در میاد دوست. این بشر بفرمایید، اگر آرامش بشر درونی نباشه دوستان، این آرامش، آرامش تمدنزا نخواهد بود. دنیای غرب آرامشی رو که به بشر داره تزریق میکنه آرامش درونی نیست، آرامش بیرونیه. آرامش های بیرونی ناشی از مثلا فرض کنید امنیت های شدید پلیسیه. عرض کنم که رو کردهای سلبی و انتقادی، مثلا اگر این کار رو بکنی جریمه میشی، جریمه های سنگین میشی، یا حتی تشویق های مثلا فرض کنید دم دستی، اینها آرامش های بیرونیه. آرامش درونی مال مؤمنینه تهش. یعنی آرامش درونی صرفا از طریق ارتباط با خدا به دست میاد، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. مایی که دایه دار تمدن اسلامی هستیم دوستان، آرامشمون باید آرامش درونی باشه، نه آرامش بیرونی. ممکنه شما مثلا توی یه خانواده ای امنیت روانی، منظور من هست امنیت روانی، این خانواده رو از طریق دزدی تامین کردید. از طریق دزدی طرف مثلا قاچاق کالا میکنه یا اصلا داره میچاپه، هر روز داره مردم رو میچاپه به طرق مختلف، و در این حال داخل خونش رو باعث شده که نوعی اصطلاح چیز بیاره، آسایشی بیاره، تمام امکانات رو داخل خونه بیاره و چیز باشه. بست این تیپ زندگی تو مقیاس اجتماعی، یعنی مثلا فرض که 90% مردم به همین طریق آرامش خونشون رو تامین میکنه، 90% مردم با دزدی از همدیگه بتونن مثلا یه آسایش نسبی رو داخل خونه برای خودشون و خانوادهشون تامین بکنن، این وضعیت دوباره وضعیت تمدنی نیست. وضعیت تمدنی وضعیت آرامش درونی است که البته آرامش‌های درونی معمولاً به اصلاح بیرونی می‌انجامد، ممکنه یه جایی هم نینجامد. یعنی شما واقعاً به لحاظ درونی آرامش داشته باشید، به لحاظ بیرونی آسایش نداشته باشید. آرامش دارید، آسایش ندارید. بله. مسئله دیگه دوستان، مسئله پیشرفت هست. وضعیت تمدنی وضعیت حرکت و گذار تکاملیه دوستان. تمدن ها همواره رو به جلو هستن، هیچگاه انحطاط و زوال ندارن. یعنی وقتی تو شرایط انحطاط و زوال قرار میگیرن از وضعیت تمدنی خارج میشن. تمدن همیشه نشاط داره و لازمه یه نشاط حرکت رو به جلویه. هر جایی شما دید یه تمدنی نشاط رو نداره یا مثلا در حال انحطاط و اضمحلال هست، داره از وصف تمدنی خودش میفته. یعنی وضع انحطاط به لحاظ فلسفی، وضع انحطاط و وضع زوال وضع تمدنی نیست. وضع تمدنی وضع نشاط و روبه چلو رفتنه. به عبارت دیگه دوستان، به لحاظ نظری هر گونه درکی از تمدن اون رو با مفهوم پیشرفت گره میزنه. هر گونه، یعنی هر مدلی تمدن رو تعریف بکنید، نمیتونید شما مثلا از کلمه پیشرفت در تعریف تمدن چشم بپوشید. این کلمه توش هست. حالا این نشاط و این پیشرفت دوستان چجوری حاصل میشه؟ ببینیم دوستان، جامعه ای، یعنی میخوام ببینیم چه جامعه ای جامعه پیشرفته ای هست. جامعه ای جامعه پیشرفته هست دوستان که پرسش هاش از پاسخ هاش بیشتره. این آقای داوری یه کتابی داره، تو اون کتاب یه جمله ای داره، میگه که ما دیر وقتیست برای پرسش های نداشتمون کتاب های زیادی پاسخ نوشتیم. این وضعیت وضعیت انحطاطه که شما در حالی که پرسش نداری یه عالمه پاسخ داشته باشید. این وضعیت وضعیت انحطاطه. چرا الان علوم انسانی رو ما داریم به جنگش میریم؟ علوم انسانی رو قبول نمی کنیم. چون علوم انسانی دوستان در کشور ما داره پاسخ دائما داره پاسخهایی تولید میکنه که این پاسخها پاسخهای پرسشهای ما نیست. علوم انسانی داره پاسخ میده به پرسشهای غربی. ما هر چی بیشتر در علوم انسانی رشد بکنیم، هر چی بیشتر در این علوم رشد بکنیم، عرض کنم که از وضع تمدنی خودمون داریم فاصله میگیریم. ما الان تعداد پرسش هامون خیلی کمه دوست. وضعیتی که ما الان داریم در مقایسه با غرب، پاسخ هامون بیشتر از پرسش هامون هست. وضعیت تمدنی وضعیتی است که پرسش های جمعی بیشتر از پاسخ های جمعی است. یعنی شما الان مردم رو ببینید در همین فضای مثلا برجام و اینا، تو فضای برجام و اینا مردم، شما از هر یک از این مردم نظر بپرسی، بگه نظر شما راجع به برجام چیه، نظر شما راجع به پروژه نفوذ چیه، نظر شما راجع، نوع مردم راجع به اینا نظر دارن، نوع مردم نظر دارن. و اکثر مردم هم اون نظرات خودشون رو اختراعی طرح میکنن. یعنی همین لحظه که شما تو خیابون داری ازش میپرسی، همین لحظه داره فکر میکنه. یعنی این قبلا فکر نکرده. دلیلش اینه که قبلا پرسش نداشت. ما پرسش هامون باید تلاش بشه بومی بشه. ما الان مثلا شما فرض کنید میخواد جامعه شناسی اسلامی بسازید، نظام سوالات جامعه شناسی موجود رو باید در بیارید. مثلا ببینید 2000 تا مسئله داره. اگر شما بتونید اینجا مثلا 2000 تا سوالی متفاوت از این سوال ها ایجاد بکنی، حتی اگر به 1000 تا اینا، به 500 تا اینا پاسخ بدید، این وضعیت وضعیت تمدنی است. ولو با دوز پایین، ولو دوزش پایین هست، اما این وضعیت وضعیت تمدنی است. وضعیت تقدم پرسش بر پاسخ. ما خیلی اوقات دوستان پاسخ هایی داریم برای پرسش هایی نداشته. نوع کتاب هایی که در دانشگاه هامون در حوزه علوم انسانی لااقل داریم می‌نویسیم، پاسخ هایی است به پرسش هایی که مال ما نیست، مال یه عالم دیگه است، اونا طرح کردن. ای بسا حتی نص اون پرسش هم به ما نرسیده دوست. میدونید به ما یه مجموعه دیتاهایی رسیده و ما داریم با تلاش های نظری صرف مثلا فرض کنید دیتاها رو بارور می‌کنید. نقش قابلگی داریم نسبت به مفاهیم و دیتاهایی که از غرب به ما آمده. داریم فرایند زایش رو داریم تسهیل میکنیم. همین اندازه. وقتی که پرسش داری وضعیت متفاوت. پرسش نشاط آوره دوست. پرسش پیشرفت میاره. یعنی شما حتی پاسخهای غلط بدید به پرسش های داشته شده خودتون، پیشرفت میکنید، تا چلسه به اینکه پاسخهای درست بدید. آخرین مسئله دوستان، مسئله عرض کنم خدمتون که نشاط اجتماعیه. نه، پیشرفت با نشاط فرق میکنه دوستان. پیشرفت یه وضعیت عینیه، فیزیکیه. نشاط یه وضعیت روانیه، این وضعیت درونیه، پنهانه، نرمه.
اون آرامش روانی درونی اینو به وجود نمیاره.
ببین این مفاهیمی که گفتم همه با همدیگه مرتبطه. همه مگه میشه شما مثلا فرض کنید که آرامش داشته باشید نشاط نداشته باشید؟ مگه میشه شما پیشرفت داشته باشید نشاط نداشته باشید؟ اینها با همدیگه مرتبطند، قطعا مرتبط هستن، اما توضیحاتشون متفاوته، معانیشون متفاوته. جوامع انسانی در میانه دو وضعیت بانشات و بینشات قرار دارن. جامعه بینشات یه جامعه ایست دوستان که در اون غلبه ما مشهوراته. اگر تو یه جامعه مشهورات و مسلمات درش غلبه داشت، این جامعه جامعه بیحالیه. ببینید دوستان، ما یه سری مشهورات داریم دوستان، یه سری مشهورات داریم. مثلا فرض کنید مشهور است که امام فرموده که اگر قبض آب و نمیدونم ما حکومت کردیم که قبض آب و برق و نان شما رو مجانی بود، این مشهوره. من اگر مردم به همین شهرت اکتفا بکنن، کما اینکه خیلی وقتا معتقدم اکتفا کرد، یعنی 7-8 سال دوم خرداد یه جمله این مدلی رو آورد دهن مردم داد، اکثریت غریب به اتفاق نخبگان ما وقت نکردن که یه بار برم ببینم واقعا امام اینو گفته یا نه، امام این رو گفته یا نه. وقتی میری تو صحیفه نور مراجعه میکنی میبینی امام اینو نگفته، یه جمله دیگه است که دقیقاً عکس قضیه است. دوم خرداد ها میگفتن آقا امام فرموده که ما قبض آب و برق و نمینای مردم رو مجانی میکنیم. حرف امام اما این هست که فقط از ما نخواهیم که قبض آب و برق و اینا رو براتون مجانی بکنیم، این که چیزی نیست، بالاتر بخواهیم، معنویت شما رو دزدیدن. در واقع داره امام سیاق بستوستان از اول تا آخر اون جلسه امام رو وقتی میخونید، برعکس امام داره تحقیر میکنه نگاهی رو که افقش مطالبه مثلا مجانی کردن 4 تا قبضه. میگه آخه این چی که از ما میخواهید، بالاتر از این میخواهید، معنویت شما رو دزدیدن. مثل مثلا فرض کنیم بچه آدم رو دزدیده باشن، عرض کنم که کیف پول آدم هم دزدیده باشن، و شما بری هی از مردم بپرس آقا یه کیف پول ندیدی، مثلا آقا ندیدی یه کیف پول افتاده باشه، ندید، این چقدر تمقلیه. امام داره میگه بابا هی نگرد دنبال کیف پولید، بچه تو دزدیدن. میگه آقا هی نخواه که نمیدونم قبض آب و برق و اینا رو، معنویت ما رو دزدیدن. چرا به یه چیزی به این مهمتر که نمیدونم گم شده توجه ندارید؟ داره تحقیر میکنه امام اتفاقا اون رو. اما مردم معمولا با مشهورات زندگی میکنن دیگه. جامعه ای که تن داد به حاکمیت مشهورات و مسلمات دوستان، این جامعه توش نشاط نخواهد. مشهورات و مسلمات همیشه دوستان گزاره نیستن، گاهی اوقات منسکند. یعنی مثلا فرض کنید که ما الان مراسم ازدواج ما یه منسک هست، نوع مردم به لحاظ محتوایی بار مراسم عروسی رو بر پایه مشهورات و مسلمات جلو میبرن. یعنی وقتی با اینا دارین صحبت میکنیم بابا این چیه که خریدی، برای چه خریدی، میگه بابا اصلا نمیشه نخرید دیگه، الان همه دارن چیز میکنن. نوع مردم الان شما تو بحث سیسمونی مثال میزنم، ولی احتمالاً شما متأهل نیستید، ولی بعدن که شدید متوجه میشم. هیچ اینجا متأهل نیست؟ بچه دارید؟ حالا باید بچه داشته باشید تا مثال سیسمونی رو بفهمید چه دارم میگم. ببینید وقتی بچه میاد، مادرها میان سیسمونی میگیرن برای بچه دی. مادر عروس وظیفه‌شه که بچه اول رو تأمین بکنه. خب؟ میاد سیسمونی میگیره براش. و تو سیسمونی ها چی میگیرن؟ مثلا کمد میگیرن، تخت میگیرن، خیلی خالص که
10 نو میگیرن.
ما داد میزنیم که آقا این تخت رو نگیرید. تو این خونه های 50-60 متری این تخت هیچ کارآمدی نداره برای بچه. هیچ کارآمدی نداره. تا زمانی که بچه کوچیکه شبی 10 بار 20 بار بلند میشه برای شیر خوردن، مادر نمیتونه اینو تو این تخت بذاره، مادر همون تختی که خودش میخوابه. وقتی هم که بزرگ میشه بچه نمیره اونجا، خود بچه انتخاب میکنه میاد بین بابا مامان میخوابه، میدونی؟ یعنی اون انتخاب میکنه، اون اصلا هیچ چیزی نداره، هیچ استفاده ای نداره، هیچ استفاده ای اون تخت نداره. همه هم اینو میدونن دا. وقتی میگیم آقا برای چی اینو داریم میگیریم، میگه خب نمیشه، مگه میشه مثلا چیز کرد و نگرفت؟ اصلا سیسمونی اصلا میگن بستشه، نمیدونه این پکشه، آره همشو باید بگیر. و خیلی چیزای دیگه دوستان تو زندگی به همین راحتی میشه ثابت کرد که ناکارآمده. الان همین حالا کالسکه اینا شاید مثلا یه چیزایی بشه، این چیزا چی آقا؟ کریر مثلا، کریرار بچه. شما ببینید مثلا از خانواده ها بپرسید، شما الان مجردی، بگید این کریر رو چند بار استفاده کردید؟ میدید تقریبا دوستان 2.5 برابر وزن خود بچه وزن کریره. یعنی یه مادر عاقل، یه بابای عاقل قطعا از کریر استفاده نمی کنه. ممکنه 2 بار 3 بار برای اینی که حالا گرفتن یا خمس نخوره یا مثلا پوزشو به چی میدونم هر چیزی که، یعنی اینم بچه من داره استفاده بکنن، یه مادر و بابای عاقل استفاده نمی کنه کریر. کریر وزنش تقریبا 2-3 برابر وزن خود بچه است. 10 کیلوه خود بچه، 4 کیلوه 3 کیلوه نمیدونم 5 کیلوه خود کریر، 10 کیلوه چند کیلوه. بگی اینو نخر، میگه که آخه چه کاری است؟ جامعه اگر بر مدار مسلمات و مشهورات حرکت کرد، این جامعه جامعه بینشاتی هست. این مشهورات رو حالا من توی سبک چیز آوردم، تو علم و اینا هم همین جوریه دوست، تو علم و اینا هم همین جوری. من پایان نامه دکتری موضوعش وقتی میخواست تصویب بشه 3 بار رد شد. یه موضوع رو من میدادم، میگفتم آقا من میخوام این باشه، میرفت توی شورای تحصیلات تکمیلی رد میشد. دوباره من همون موضوع رو میدادم، رد شد 3 بار. آخرش یه نامه نوشتم گفتم آقا من میخوام باشم توی جلسه، تقاضا کنم باشم و اینا، بزرگواری کردم پذیرفتن رفت. گفتم آقا حالا نقدش چی؟ آقا این برای چی داره رد میشه؟ گفتن که این موضوع موضوع کلانیه. گفتم خب قانون داریم که موضوع کلان نباشه. نگاهی کردم به هم دیگه، گفتن که نه قانون نداریم ولی خب موضوع کلانه دیگه. گفتم قانون نداری اصلا کلان میشه؟ گفتن رویه است. گفتم خب رویه‌تون رو تبدیل به قانون بکنید بعد به من اعمال کنید. تا زمانی که قانون نکرید رو چه حسابی من باید به حرف شما گوش بدم؟ دارم نگاه میکنم. باورتون میشه دوستان یه چیزی حاکمه کاملا، همین الان تو دانشگاه ما حوزه ما پره، کلن پایان نامه با موضوع کلان اجازه دفاع نمیدن، تصویب نمیکنن. چرا؟ میگن موضوع کلانه. میگن خب قانون دارید؟ میگن نه. نه رد نشد. اولار بازی در آورده بود همونی چیز کردید. با اینکه تصویب شد یکی از اساتید گفت آقای رهدار الان به شما بگم، اگر من بعدا داور این پایان نامه شدم الان بهت میگم که رد میکنم. ایشون گفتم سعی میکنم جوری بنویسم که رد کردن این پایان‌نامه برای شما هزینه علمی داشته باشه، این اصلا نتونی ردش بکنی. روزگار کار رو به سمت و سویی برد که این آقا شد استاد راهنما هم، نه تازه داور، یعنی اصلا پروژه زیر نظر ایشون نوشته شد. حالا تو بحث‌های علم و تمدن وقتی رسیدیم دوستان، عرض خواهم کرد اصلا یکی از کلاهایی که دنیای مدرن سر ما گذاشته همین است که ما رو علم رو برای ما مسئله محور کرده نه موضوع محور. ما با مسئله ها نمیتونیم دوستان تمدن سازی بکنیم، ما باید اتفاقا تو موضوعات کلان هست نه کلی، تو موضوعات کلان هست که ما میتونیم پروژه علم رو جلو ببریم نه تو موضوعات خرد. حالا این رو تو پرانتز از من داشته باشید. میخوام بگم اونجا دوباره یه چیزی دیگه ای تو حوزه مشهورات و مسلمات هیچ که نمیره پیگیری میکنه آقا چرا؟ اگر یه جامعه چرا ازش برداشته بشه دوستان، نشاط اجتماعیش میخواد. جامعه باید پرچرا باشه، جامعه باید پرچرا باشه، پرسش باید داشته باشه. این وضعیت در واقع وضعیت نشاط اجتماعی دوستان وضعیت گذار از عادته. تو جلسه گذشته برای وضع چیز عرض کردم، برای وضع توضیح وضع تمدنی عرض کردم، گفتم وضع تمدنی وضع عادت نیست، وضع قانونه، وضع عادت نیست، عادت وضعی است که نشاط نداره دوست. وقتی شما به یه چیز عادت میکنید یا عادت کردید اون رو همون مدل عادتتون دارید انجام میدید. جامعه وقتی به یه چیز عادت میکنه عادات خودش رو هنجارآفرین میکنه، یعنی بعد یه مدتی برای عادت رو تبدیلی به خود عادت رو قانون میکنه. این قانون به درد نمیخوره. میدونید نشاط باید باشه، نشاط بچه گذار از عادت هست، تکرار بی تذکار نیست، حتما توی تکرارهای تمدنی باید تذکاری تو کار باشه. قانون داره، قانون نشاط داره، قانون کارآمدیش فقط نشاط نیست دوستان، قانون استقرار داره، به شما استقرار میده. وقتی قانون توی جامعه پیاده میشه دوستان به شما قابلیت تعمیم میده، قابلیت پیشبینی میده، قابلیت حرکت تو مرزهایی که تا حالا نرفتید میده. وقتی یه چیز قانون هست شما میتونی پیشبینی بکنید، وقتی قانون نباشه نمیتونی پیشبینی بکنید. شما برنامه ریزی میخواییم بکنید، مثلا میگید آقا قانون هست تو این مملکت که تا 3 سال مثلا قیمت چیز رو نمیذارم بالا بره، شما الان میتونید تو مقام سرمایه گذاری اقتصادی میتونید برنامه ریزی بکنید که من این اندازه کالا میخرم و نمیدونم توی یه چرخه مینا رو وارد تولید میکنم. حالا اگر نفهمی که امروز تا فردا قیمت کالا چقدر جا به جا میشه، چجوری میتونی برنامه ریزی بکنی؟ برنامه ریزی نمیتونی بکنی. قانون به شما یه ظرفیت هایی رو برای شما خلق میکنه، واقعا یه ظرفیت هایی رو برای آدم خلق میکنه. در هر حال دوستان من تو این جلسه سعی کردم این نکات رو عرض بکنم که یه سری مفاهیم هستن که این مفاهیم در معنای تمدن اشراب نشدند، ولی باید در این مفاهیم تأمل بکنیم. یعنی هرچی بیشتر تو این مفاهیم تأمل بکنیم هم درک ما رو از تمدن شفافتر کردیم و هم پروژه تمدن سازی رو تسهیل میکنیم. مثل همین شهر، مثل معرفت، مثل آرامش، مثل نشاط، مثل پیشرفت، مثل این بحثایی که امروز عرض کردن. از جلسه گذشته دوستان ما وارد یه سری روش های اصطلاح درک تمدنی میشیم. ما تا 2 جلسه دیگه هم دوستان همچنان بحثای خسته کننده یه نظری درباره تمدن خدمت شما مدل همین جلسه خواهیم گفت و بعد یه سری سرفصل هایی رو در حوزه تمدن اسلامی میدیم که دیگه موضوع پژوهش دوستان میشه، میان که خدمتشون منبع معرفی بکنم و میرن مطالعه میکنن و در واقع اون موضوع پژوهش خودشون رو در میارن. و السلام علیکم و رحمت الله.
خودم فکر می‌کنم این در مورد قانون و مقدمه‌اش حد اعلاش میشه. ایثار و ایثار حسنیت به حساب ذاتاً حسن نیست. حالا تو هر مرحله سمت ایثار بریم باید خوب باشه علاقه.
نه.
خب.
مسئله
شما
فهمید.
یه لحظه اسخای می‌کنم. این تو هر مرحله دوستان نیست. شما میگن آقا ما هر موقع گذشت بکنی گذشت خوبه. یعنی چرا شما میرید؟ الان این خانواده شهید خلیلی بزرگوار این قاتل رو بخشیدن، اینقدر من حرص خوردم. این درک یه درک غیر اجتماعی دوستان. این میدونید این چرا دوستان میگن ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستم کاری بود بر گوسفندان. میدونی یعنی خانواده شهید خلیلی با این بخشششون، با این بخششی که برای این پلنگ تیز دندان کردن به همه ما گوسفندان عرض کنم که ستم کردن دیگه. چی؟ کرده باشه اشکال نداره. نه تو توبه کرده توبه این در لاهه باب اجتماعی کار یه چی دیگه هست. حالا ما بر اساس این میگیریم که با فرض مثلا ثابت بودن خیلی چیزا، بله به من گفتن آقا اصلا تهدیدشون کردن، بودن اصلا تهدیدشون کردن، من زیر تهدید اصلا تن بیام چون کاری دارن. تو شرایط عادی یعنی ما میخوام بگیم آقا اگر با فرض ثابت بودن همه شرایط آیا بخشیدن این آقایون کار خوبی است یا نه، میگیم نه، این کار اصلا ناشی از یه درک غیر اجتماعی، درک غیر تمدنی و این جور است. بله بفرمایید.
این بحثی که شما مطرح می‌کنید که ما اول قانون نمایی کنیم بعد سراغ مثلا ایثار و مسائل اخلاقی بریم، خب این دقیقا هم مطلب از این برداشت میشه که ما اول شبیه تمدن غرب بشیم، چون اونجا این مسئله دیگه و قانون اونجا مسئله ما غربی بشیم اول سر تا بعد دوباره یه گزار دیگه داشته باشیم بعد
قانون اسلام. تو من کم چیزی نگفتم که قانون هم فقط مال غرب نیست، قانون که مال غرب نیست.
غرب هم همین داره
چی میگه؟
قانون باشه
بگه دیگه... غرب هم میگه مردم بلا زنده موندن آب بخورن، ما آب نخوریم چه ربطی داره قانون؟ یعنی شما یه لحظه بیخیال غرب شو، اسلام از ما قانون میخواد یا نمیخواد؟ شریعت خود شریعت یعنی قانون، خود شریعت یعنی قانون، کلی باید و روایت داره، کلی الزام داره، کلی منسک داره.
اینکه اخلاق رو کنار بذاریم اول به قانون برسیم بعد بریم سراغ اخلاق، این
قانون رو گرفتن
شما اینجا میاد یه بحثی میکنید که من جلسه گذاشتم یه اشاره‌ای کردم که نسبت اخلاق و قانون در عالم اسلامی با نسبت اخلاق و قانون در دنیای غرب چیست. قانون ما متضمن اخلاقه، بی اخلاقی نیست. بفرمایید
شما فهمیدید که اول باید این رو واسه خودم اونجا رو بزید که من اصل به حوالا میرهتم و به امور مسلم لیسر مسلم و بیایم یه کار زیاد و برداشت کم بکنیم تا تمدن رو جا بزید و گفتید کف تمدن عدالت و قانونه، یعنی ما باید ایثار بکنیم تا به عدالت برسیم بعد اینجا دیگه ایثار نداشته باشیم بعد دوباره کار بکنیم تا به ایثار برسیم، یه متناقض
نماست. بله یه نکته دوستان جلسه گذشته عرض کردم، احتمالاً اینجا عرض کردم، گفتم که ما چیزمون ما نوع کمک های خیریه‌مون نهادی نیست، درسته؟ و فردی داره صورت میگیره. من گفتم مثلا در آمریکا فرض کن 96% کمک ها نهادی داره صورت میگیره نه فردی. اینی که من دارم میگم اون 4 ساعت دیگه تون رو ببخشید، اون بخشیدن منظور من نهادیه، وقتی بخشش شما نهادی میشه میشه قانونی. میدونی چه میخوام بگم؟
تعریف مستحبات هم میشن قانون؟
بله مستحبات قانون هستن نیستن؟
قانون
هستن. فقط یه نکته دیگه، یه نکته دیگه ای که اینم شاید از این حسن قابل تأمل باشه دوستان، و اون این که ما تا زمانی که خودمون رو مستقر نکردیم، یعنی برای وضعیت گذار از طاغوت هم به ایثار نیاز داریم. اینو چی میخوام بگم؟ چون وقتی وضعیت شما نیست، وضعیت طاغوته. وضعیت طاغوت وضعیت قانون که نیست که، یعنی این قانون که مطلوب ما نیست دیگه. شما تو این وضعیت با چه کار بکنید؟ تو این وضعیت گذار از طاغوت هم وضعیت ایثار میتونه بشه. ولی برای اینی که وقتی مثلا فرض کنید شما با ایثار خودت حکومت پهلوی رو زدی کنار، حکومت جمهوری اسلامی رو وجود آوردی، در حکومت جمهوری اسلامی برای تثبیت خودت ناگزیری که بری به سمت نهاد و قانون، نهادسازی قانونی میکنید و از طریق قانون خودت رو اول تثبیت میکنی. وقتی همه چیز روتین و اینا قرار گرفت، چون میدونید دوستان تو وضعیت ایثار ظرفیت ها شناسایی نمیشن، ظرفیت ها رصد نمیشن، ظرفیت ایثار یا ظرفیت پسینی است. شما در نظر بگیریم ما رفتیم یه جایی داریم کار میکنیم، داریم کار میکنیم و مبنا رو هم روی قانون ایثار بذاریم. روی قانون ایثار وقتی میذاریم، یعنی من دارم کار میکنم، شما داری کار میکنی، کل کارهای اضافه همونو میاریم اینجا و میدیم برای یه چیز دیگه. مسئوله چه جوری میفهمه که نمیدونم من از شما توانمندترم یا شما از این آقا توانمندترم؟ نمیتونه دیگه. مسئول بخواد بفهمه، ظرفیت سنجی بخواد بکنه، باید دقیقاً یه چارتی درست بکنه، شما رو توی چارت بندازه و بلکه حتی اصرار داشته باشه که خارج این چارت هم عمل نکنی، ببینه کارآمدی شما چند اندازه است، کارآمدیشون چند اندازه است، و یه رصد ظرفیتی بکنه. قانون به با این امکان رصد ظرفیت رو میده. ایثار واقعا برای مراحل ایثار، میدونی دوستان، برای دکوراسیون خونه است، نه برای فونداسیون خونه. فونداسیون خونه عرض کنم که قانون میخواد، دکوراسیون خونه ذوق میخواد، میدونی قانون نمیخواد، ذوق میخواد. چون ایثار وضعیتی است که ببین شما این خونه رو با یه فونداسیون قوی میسازید و هنوز ظرافت‌هاشو انجام نداده، زندگی توش سخته، ولی وقتی دکوراسیون رو میذارید شیرین میشه. تمدن اگر صرفا روی مدار قانونی خودش استوار بشه سخته. این رو هم فکر میکنم یه بار براتون من مثال رو زدم، حالا شاید تو جلسه عمومی بود که پایین عرض میکردم، میگفتم ببینید دوستان ما یه مرز داریم، یه مشی داریم. قانون مال حرکت رو مرز هاست، اخلاق مال حرکت مشی هاست. ما نمیتونیم تا آخر روی قانون حرکت بکنیم، رو مرز حرکت بکنیم. یعنی همون پیغمبری که میاد میگه که نمیدونم خانم برای کاری که داخل خونه داره انجام میده میتونه از شوهرش پول بگیره، به عنوان قانون داره این رو وضع میکنه، همو پیغمبر داره میاد میگه زهرا جان کارهای خونه با شما، کارهای بیرون مال علی. و نمیگم بابت کارهای داخل خونه که میکنی از علی پول بگیر، این رو نمیگه، این مشی داره میده. ببینین حوزه مشیات اسلامی حوزه اخلاقشه دوستان، حوزه مرضیاتش حوزه قانونشه. البته قانون و اخلاق در اسلام یه نسبتی دارن که در کتاب‌های نسبت قانون اخلاق خوب همون تبیین شده. با عدل، عدل قانون چیز دوستان، عدل حرکت رو مرز هاست. یعنی زمانی که شما اینقدر فضا قاطی پاتی شده، اینقدر ظلم و جنایت و اینا هست، شما میخوایی مرز حق رو از مرز باطل مشخص بکنی، اینجا قانون رو میاری، عدل رو میاری. ولی وقتی مرز حق رو مشخص کردی، گفتی این دارالحقه، توی دارالحق دیگه اصرار بر قانون یه چیزی دیگه است، یه چیز تلخیه. اینجا شما باید مشی ایثار رو بیارید، نه قانون عدل رو. اینجا با ایثار قضیه رو حل می‌کنید. امروز مثلا فرض کنید عدل این هست که به هر کدوم همین غذایی که دادم بخورن، ایثار این هست که به هر دلیلی من امروز اشتها ندارم، شما هم امروز زیادی اشتها دارید، منش کجاست که بگم آقا نصف غذامو نمیخورم به شما میدم، من اش کجاست، همه چیزم سر جاش میشه، نه غذا اسراف میشه، نه شما گرسنه میمونی، نه من به زور میخورم که مریض بشم، همه چیز حل میشه با یه قانون مثلا ایثار. اگر من اینجا مثلا روی عدل پافشاری بکنم، روی قانون، یعنی این رو جرم کنم، وقتی میگیم روی قانون تو ساحت مش پافشاری بکنی، یعنی این ایثار من میشه جرم. چرا دادی؟ چرا نخوردی؟ ببین چه مشکلاتی به وجود میاد. بفهم حوزه سخت تمدن رو، سخت افزار تمدن رو تکنولوژی تعمیم میکنه. البته ما یه تکنولوژی های مفهومی هم داریم، به تغییر آقای نیل پوستمن تکنولوژی های پنهان، مثل عدد صفر، مثل افکار عمومی، به تغییر ایشون اونجا 7-8 تا چیز رو به عنوان تکنولوژی ازش یاد میکنه که ظاهرا مردم اینا رو تکنولوژی نمیشناسن. الان تا قبل از این که من بگم به ذهنتون نمی اومد که مثلا عدد صفر یه تکنولوژی باشه. چی؟ یه تعریفی ناز تکنولوژی دارن دیگه. یعنی با مثلا فرض کنید مثلا تکنولوژی کارش این هست دیگه دوستان، با یک چیز کم راندمان زیاد میده بیرون دیگه. اگر شما بتونید در چرخه زیست بشر یه از یه چیزی کاری بکشی که اندازه اون محصولی که به شما میده برایش سرمایه‌گذاری نکردی، اون یک خصلت تکنیکال داره. عدد صفر، خود عدد صفر عدد توهیه، صفر یعنی توهی دیگه، یعنی هیچ. همین صفر رو شما در جلوی عدد وقتی میذاری کلی وزن میده، کلی وزن میده. افکار عمومی یه چیز موهومه، افکار عمومی معنی علوم سیاسی جدیدش، مدرنش، افکار عمومی یه چیز موهومه. با افکار عمومی چه کارا که نمیتونن بکنن دیگه، با افکار عمومی دارن برجام تصفیق میکنن.
میدونید فرمایید قانون رو بر اساس عدل، ما بنیادش رو بر اساس عدل بذاریم، ولی خیلی از این قوانینی که قوانین بوروکراسی که داریم عدل بر اساس مثلا عدل رو نمیخواد تعیین کنه، برای سهولت و رفاه بیشتره. این چطوریه؟ مثلا اینم اگه بخوایم، اگه اینو قبول کنیم، این همش باعث میشه که بخوایم دوباره قانون بذاریم برای قانون،
برای تو دنیای غرب دارید میگید یا بحث نظری دارید میکنید؟ نه اینجوری نیست، اینجوری نیست، نظام اسلامی اینجوری نیست. دوستان موفق باشید.